ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، 13 آذر 1400 خورشیدی برابر با 4 دسامبر 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم در 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
سلام شاهین و شنوندگان گرامی. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگوید ایران خواهان تغییر و اصلاح اساسی در پیشنویس توافقی است که در 6 دور مذاکرات قبلی تدوین شده بود. به گفته آقای اولیانوف این درخواست ایران از نظر کشورهای غربی بسیار تند است و سبب واکنش آنها شده است. کشورهای غربی درخواستهای ایران را که در 2 سند محرمانه به طرفین برجام داده شد نشانه جدی نبودن تهران برای بازگشت متقابل به برجام توصیف کردند. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفت تهران تقریباً از تمامی توافق‌هایی که پس از چندین ماه مذاکرات سخت و فشرده به دست آمده بود عقب نشینی کرده است. کشورهای غربی و روسیه پیش از آغاز دور 7 مذاکرات در وین گفته بودند که گفتگوها ادامه 6 دور مذاکرات پیشین است. ایران خواهان لغو تمامی تحریم‌های اعمال شده پس از خروج آمریکا از برجام و تعیین بازه زمانی مشخص برای راستی آزمایی آنهاست. تهران تاکنون اعلام نکرده که در قبال لغو برخی تحریم‌ها کدام یک از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف خواهد کرد. یک روز پس از پایان نشست احیای برجام در پایتخت اتریش، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به مرز 30,000 تومان رسید. همچنین در اولین ساعت روز شنبه قیمت یورو به 34,800 تومان رسید. در هفته گذشته و همزمان با برگزاری نشست احیای برجام در وین، قیمت ارزهای خارجی در ایران به روند افزایشی خود ادامه دادند. نشست 5 روزه احیای برجام روز جمعه بدون نتیجه پایان یافت و قرار است دور بعدی نشست در اواسط هفته آینده ادامه یابد. با اعلام جانباختن 78 بیمار کرونایی دیگر در شبانه روز گذشته، شمار قربانیان کرونا در ایران از مرز 130,000 تن عبور کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید شماری از نهادهای پزشکی داخلی نیست، بیش از 3,600 تن به بیماران کووید 19 اضافه شده است. تاکنون حدود 48 میلیون تن 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. مسئولان بهداشتی درباره احتمال شیوع سویه جدید کرونا هشدار و از مردم خواستند پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. 5 تشکل مستقل کارگران و بازنشستگان در بیانیه مشترکی تلاش دولت و مجلس برای حذف حداقل دستمزد ماهانه کارگران و جایگزینی آن با مزد منطقه‌ای یا توافقی و یا بر اساس بهره‌وری را محکوم کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود این را تلاش برای پایین آوردن سطح عمومی دستمزد و ایجاد تفرقه در میان کارگران دانستند. آنها تاکید کردند این طرح هدفی جز قانون‌زدایی از شرایط کار و سلب مسئولیت از کارفرما و دولت و نیز افزایش فشار بر کارگران ندارد. امضا کنندگان بیانیه ضمن تاکید بر لزوم اتحاد، همبستگی و مقاومت طبقه کارگر برای رهایی از این وضعیت بسیار دشوار معیشتی و زندگی نوشتند کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری باید از حق تشکیل نهادهای مستقل کارگری متشکل از نمایندگان منتخب و مستقل خود برای تعیین دستمزد، تصویب قانون کار و مشارکت در سرنوشت خود برخوردار باشند. و معاون وزارت راه و شهرسازی از ثبت نام 3,600,000 متقاضی برای خرید خانه‌های ساخت دولت خبر داد. طرح ملی مسکن و نهضت ملی مسکن چندی پیش به دستور شورای عالی مسکن در یکدیگر ادغام شدند. شاهین،
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم روزبه بلحری. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به مواضع طرف‌های مذاکرات هسته‌ای وین. یک روز پس از پایان دور دیگری از این مذاکرات،
به هرچی که اینا تو جزئیات پیش رفتن به نظر میاد که متوجه شدن که خب اختلافات بیش از اونیه که بشه بینشون پل زد.
آخرین خبرهای مربوط به گسترش کرونا در ایران رو دنبال میکنیم. مشکلات صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه را بررسی می‌کنیم و برنامه دریچه را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت هفتمین دور مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین متوقف شد، زیرا به نظر نمی‌رسد ایران در حال حاضر در انجام آنچه برای بازگشت به پایبندی متقابل به این توافق ضروری است جدی باشد. آنتونی بلینکن به رویترز گفته است آمریکا اجازه نخواهد داد که ایران همزمان با وقت‌کشی در مذاکرات هسته‌ای به توسعه برنامه اتمی خود ادامه دهد و در صورت شکست دیپلماسی واشنگتن گزینه‌های دیگر را دنبال خواهد کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از موقعیت فعلی مذاکرات پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
این که از همون روز دوشنبه گذشته که این مذاکرات شروع شد، با توجه به مراضی که ایران داشت و اینکه اصولا حتی کسانی مثل آقای باقری و اعضای هیئت یا حتی مقامات ارشدتر از اینکه اسمی از برجام ببرند ابا داشتند و نوعی نگاه منفی کلا داشتند به اون، هم خود برجام هم اون نتایج شش دور مذاکراتی که تو دولت روحانی پیش رفت، این بود که همه با بدبینی نگاه میکردند. اون خوشوبش روزهای اولیه یه مقدار تعجب انگیز بود که چجوری هر دو طرف دارن یه مقداری ابراز خوشبینی میکنن نسبت به مذاکرات، ولی هرچی که اینا به قولن تو جزئیات پیش رفتن به نظر میاد که متوجه شدن که خب اختلافات بیش از اونیه که بشه بینشون پل زد و نهایتاً هم همین بحثای شفاهی منجر به اینجا شده که ایران راهی نبینه جز اینکه این مسائل رو در حالت به صورت کتبی ارائه بکنه و به نوعی از نظر خودش توپو بندازه تو زمین غربی ها، اونم در حالی که خب توقعاتی که جمهوری اسلامی داره با توجه به اینکه در وضعیت فرادستی هم نیست، در شرایط سخت بسیار اقتصادی هستش، از اینی که باید اول تحریم ها تماما لغو بشه، همه این موارد که دولت بایدن اصول امکانش نداره، تضمین باید داده بشه که تجربه دولت آقای ترامپ تکرار نشه، که یعنی آمریکا دیگه هیچ وقت نره بیرون از برجام، و اینی که راجع به این دستاوردهای اتمی ایران در ظرف این یکی دو سال بعد از خروجش از برجام یا کاهش تعهداتش، راجع به اینها هم ایران ظاهرا آنچنان مایل نیست صحبت بکنه و بتونن برگردن به همون وضعیت برجامی 2015. دو یکم چه شرایطی از اون بر خب آمریکایی‌ها غربی‌ها هم دیدن که برجام اصولاً این که انتظار داشتن که میتونه آغاز تغییر رفتار ایران باشه راجع به مسائل منطقه، راجع به مسائل موشکی، همچین چیزی تحقق پیدا نکرده و انتظار داشتن که در این مذاکرات سفت و سخت‌تر بیان که راجع به این مسائل هم یک سری قول و قرارهای از ایران بگیرند، تدوین بکنند. اینها هم از این بروسه مشکل دارند، یعنی هر دو طرف توقعات متفاوتی دارند که ظاهرا به نظر میاد خب در این اظهاراتی هم که بعد دیروز داره عنوان میشه نمود پیدا میکنه.
آقای باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای که با شبکه الجزیره داشته گفته که جمهوری اسلامی در پیشنویس پیشنهادهایی که ارائه داده با هدف لغو تحریم‌ها، این به گونه‌ای هست که طرف مقابل نمیتونه این پیشنهادها رو رد کنه. به نحوی داره به طور مشخص میگه که حق این که بخوان اونها رد بکنن رو ندارن، یعنی به طور قاطع داره این طور حرف میزنه. فکر می‌کنید این موضع سرسختانه از طرف غربی‌ها پذیرفته بشه؟
نه، به نظر میاد خب یکی بخشی از کار رسانه‌ای و تبلیغاتیه، یعنی به نوعی این اظهارات انداختن توپ تو زمین غربی هاست که ما خیلی کوتاه اومدیم، ما موضعمون منطقی و مشخصه و این غربی ها که دارن تفره میرن زور میگن، با یک همچین فضاسازیایی به نوعی اون سرسختی خود ایران و منجمد شدن یا تسلبی که در تقاضاها و مطالبات دارن رو دارن سرپوش روش میذارن. از این جهتش میبینید که خب تو هفته گذشته اروپایی‌ها و غربی‌ها بودن که میگفتن 70-80% مذاکرات که پیشرفته و خوب داره عمل میکنه، دائم جمهوری اسلامی داشت اینجوری تبلیغ میکرد که زیاد تبلیغ نکنید، همچین آوازی واقعیت نداره. یعنی یک جنگ تبلیغاتی هم در کنار اون مذاکرات جریان داره و خب جمهوری اسلامی فکر میکنه که با این نوع تبلیغات میتونه به نوعی همچنان از نظر خودش توپ رو در زمین غربی ها نگه بداره و آنچنان فضای تبلیغاتی منفی نشه، ازش ایجاد بشه.
هم آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و هم مقامات اسرائیلی صحبتایی کردن در مورد به هر حال یک نوع تهدیدهای علیه ایران. آنتونی بلینکن رسما گفته که اگر به این روند بخواد جمهوری اسلامی پیش بره، گزینه‌های دیگه روی میز هست و اسرائیل هم که می‌دونیم به طور مشخص گفته که قصد داره اگر نتایجی که باید حاصل بشه حاصل نشه، اقدام به حمله نظامی بکنه، که باقری کنی البته به صحبت اسرائیلی‌ها واکنش نشون داده و گفته که حتی خوابش رو هم نمی‌تونن ببینن. اما با توجه به موقعیتی که داریم می‌بینیم از لحاظ روند مذاکرات، فکر می‌کنید چقدر امکانش هست که چنین رویارویی‌های نظامی احیاناً در میون بیاد؟
قبل از اینکه به اون مرحله برسیم، امکانات و امکانات دیگه‌ای در دسترس غربی‌ها هست. در نظر بگیریم که چین و روسیه هم این نیست که با تمام مطالبات جمهوری اسلامی موافق باشن یا همه جا ازش بخوان بتونن حمایت بکنن، منطقی باشه که ازش حمایت بکنن. از این جهت خب برای پکن و مسکو هم مشخصه که همین ضمانتایی که ایران می‌خواد، مطالباتی که داره، تحققش بسیار سخته. تو این چارچوب اگر ایران راجع به این دور قبلی مذاکرات انعطاف نشون نده، به خصوص راجع به همکاری با آژانس، اون چیزی که چین و روسیه هم راجعش تاکید دارن، پاک جلو نظره و یه مقدار انعطاف نشون نده، اینی که اصولا هم در شورای حکام آژانس قطعنامه های جدی تصویب بشه و مسئله به شورای امنیت دوباره بره و همچنان در خود شورای امنیت هم طرحهای جدیدی علیه ایران شکل بگیره، تحریم ها در ابعاد کلی تری برگرده و حتی همین مقدار تجارت و فروش نفتی هم که ایران داشته با چین و سایر کشورها هم با مشکل مواجه بشه، اینها چیز مسائلی هست که آنچنان بعید نیست و میتونه قبل از اینکه به یک رویارویی نظامی که معلوم نیست عواقبش چی باشه بکشه، یک همچین مراحلی رو طی بکنه و همینا هم برای ایران کم ضربه سنگینی نیست. نظر میاد که خب جمهوری اسلامی همچنان در یک فضایی از توهم و اغراق در امکانات و ظرفیت‌های خودش و فشار به مردم داره حرکت میکنه، ولی همونطور که گفته شد تا ما به مرحله جنگ و درگیری برسیم که خب هنوز به نظر میاد که مقدار اهرمای تهدید، همچنان امکانات دیگه ای هست که ایران سازیر فشار قرار بگیره. باید دید که در تهران نهایتاً بعد از این دور برآمد همچین پرزوری از نظر خودشون و اینکه جواب منفی غربی ها هم از پی خواهد آمد چه خواهد کرد.
بله، گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
ایران و طرف‌های دیگر مذاکرات احیای برجام روز جمعه و پس از 5 روز به گفتگوهایشان در وین پایتخت اتریش پایان دادند. کشورهای اروپایی شرکت کننده در مذاکرات مواضع تهران را نگران کننده و باعث ناامیدی خواندند. کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا نیز رویکرد ایران را غیر سازنده توصیف کردند. در همین حال علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام نارضایتی طرف و دیگر را از برخی پیشنهادهای تهران تایید کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران روز جمعه در پی پایان بی‌نتیجه نشست احیای برجام گفت پیشنهادهایی که از سوی هیئت ایران مطرح شده بر اساس به گفته او مبانی مشترک بین دو طرف تدوین شده بود و لذا آنها اعتراضی نسبت به اینکه این پیشنهادها نامربوط است نداشتند، بلکه طرفهای اروپایی فقط گفتند که پیشنهادهای تهران با دیدگاه‌های آنها تطابق نداشته است. این پیشنهادها اما هرچه که بوده با مخالفت طرفهای اروپایی و آمریکا روبرو شد. ارجابی رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا را در مورد توضیحات علی باقری کنی میشنوید.
پیشنهاداتی که آقای کنی همراه خودش برده این است که شما تحریم ها رو بردارید اول، ما با اینها بازی کنیم یا راستی آزمایی کنیم، و بعد از 3 ماه اگر که اثبات شد که تحریم ها برداشته شده و سیستم برای ما کار میکنه، اون وقت ما به شما میگیم در کدوم نقاط حاضر هستیم به جایی برگردیم که در وضعیت گذشته بوده، یعنی تخلفاتمون رو به نوعی جبران بکنیم. این روشی نیست که در یک گفتگوی متعادل بتونه به قبول خواسته های طرفین برسه، و این مسخره است که آقای باقری کنی مدعی است. بردن یک گروه 40 نفره به اروپا نشون داد که ما جدی هستیم. نه، این هیچ نشانه جدی بودن نیست، نشانه این است که 40 نفر با حقوق و درآمد ماموریت خارج از کشور خودشون رو راضی میکنن، با دست خالی میرن ولی با چمدانهای پر به مملکت برمیگردن. این منفعت ایران رو هم به هیچ نوع تامین نمیکنه.
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید رویکرد دولت جدید ایران در مذاکرات را خارج از مسیر حل مسائل هسته‌ای و غیر سازنده توصیف کرد. او گفت که ایران حتی دور جدید مذاکرات را با دور جدیدی از اقدامات تحریک‌آمیز هسته‌ای آغاز نموده. دیپلمات‌های اروپایی شرکت کننده در مذاکرات هسته‌ای گفتند که مواضع تهران نگران کننده و مایه ناامیدی است. به گفته آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، که کشورش به طور غیر مستقیم در مذاکرات شرکت داشت، واشنگتن از نزدیک و با دقت تمام با شرکای خود در روند مذاکرات هسته‌ای با ایران مشورت می‌کند. در اینجا این پرسش مطرح است که در صورت شکست احتمالی گام بعدی واشنگتن چیست؟
این مذاکرات به شکست کشیده شده. من ماهاست که فریاد میکنم این مذاکرات با ادامه وضع موجود و دیپلماسی که اروپا و آمریکا در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کردن به نتیجه نمیرسه. این دیپلماسی هویج کوچک و هویج بزرگه. در یک دست آمریکا بخش قابل ملاحظه ای از تحریم ها رو علیه جمهوری اسلامی برمیداره که آخرین نمونه اون دادن اجازه صدور برق به عراق از طرف جمهوری اسلامی است، و پیش از اون اغماز کردن در مورد صادرات نفت، دادن اجازه تردد بیشتر در نیویورک و 8 یا 9 قلم لغو تحریم های سابق، که این به نتیجه در 10-11 ماه گذشته نرسیده، در دولت آقای روحانی موفق مونده، در دولت آقای رئیسی حالا با مواضع سخت‌تری روبروست. این دیپلماسی اگر قرار به نتیجه برسه بایستی دیپلماسی حداقل هویج و چماق می بود، در حالی که ما هیچ چماقی نمی بینیم. آمریکا تمام تخم مرغ‌های رسیدن به نتیجه رو در سبد گفتگو گذاشته و فقط صحبت از گزینه‌های دیگه می‌کنه، و هیچ نشانه‌ای در دست نیست که این گزینه‌های دیگه آیا برگشتن به فشار حداکثری است که در دوره دولت گذشته آمریکا تعقیب می‌شد، و یا وارد شدن به مقطع جنگ و تکرار کردن خواسته‌هایی که اسرائیل مطرح می‌کنه که می‌تونه بسیار پرهزینه‌تر از حتی اعمال فشارهای حداکثری باشه. ادامه این وضعیت متزلزل که دولت آمریکا به اشتباه بودن دیپلماسی خودش نمی‌خواد اعتراف بکنه، یقیناً منطقه رو به بحران تازه‌ای وارد می‌کنه، و یقیناً مردم ایران رو به جای دادن امید زندگی بهتر، وضعیت معیشتی عادی‌تر، وارد منطقه خطر برای برخورد نظامی با کشورهای خارجی می‌کنه.
در حالی که برخی از منابع دیپلماتیک گفتند این مذاکرات در هفته آینده از سر گرفته خواهد شد، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هشدار داد که ممکن است وقفه طولانی‌تری در این مذاکرات به وجود آید.
بله، گزارشی بود از کیان معنوی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نگرانی‌های جدی از گونه جدید ویروس جهش‌یافته کرونا به نام اومیکرون در سراسر دنیا بالا گرفته، و همزمان سازمان بهداشت جهانی به تمام کشورها هشدار داده که آماده یک موج بعدی باشند. اما در ایران هنوز مقامات بهداشتی به طور رسمی از شناسایی این گونه جدید صحبتی نکردند، هرچند نگرانی در این مورد کم نیست. همکارم کیانوش فرید در تماسی تلفنی همراه ماست تا آخرین ها درباره کرونا را از او بشنویم. کیانوش، چه خبر تازه داریم؟
با سلام به تو شاهین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی اخبار این هست که وزارت بهداشت ایران در واقع الان چند روزیه که میگه کشور از خیز پنجم عبور کرده. از تعداد درگذشتگان، کسانی که جان خودشون رو از دست دادن در 24 ساعت گذشته، از 58 نفر فقط نام میبره و بر اساس صحبت‌هاشون میگه در حال حاضر ما فقط 2 شهر رو در وضعیت قرمز داریم، 9 شهر در وضعیت نارنجی، 153 شهر در وضعیت زرد و بیشترین شهرها، یعنی 284 شهر در وضعیت آبی قرار دارن. وزارت بهداشت ادعا میکنه که تعداد جان باختگان در حداقل 13 استان کشور 0 یا 1 بوده. به هر حال اما آمار رسمی کرونا که به صورت روزانه وزارت بهداشت ایران اعلام میکنه، از مسئولان خود سازمان نظام پزشکی ایران و منابع مستقل همیشه مورد تردید قرار گرفته و گفتن که میتونه ضرب در 2، 3 یا حتی 4 بشه. اما شاهین، آنچه که امروز کارشناسان و پزشکان رو نگران کرده مسئله سویه جدید ویروس کرونا اومیکرون هست. همونطور که تو صحبتش رو کردی، تمام دنیا نگرانن. این نوع رو به نوعی میگن بدترین نوع این ویروس جهش یافته است به خاطر قدرت انتقالش. همین لحظاتی پیش مثلا گفتن در نروژ یک مهمونی بوده، یک نفر مثبت بوده، 60 نفر باعث شدن که این رو بگیرن. در خود آفریقا میگن اول هفته 300 نفر گرفتن، در آخر هفته به 11,000 نفر رسیده. قدرت انتقالش به شدت بالاست. وزارت بهداشت ایران تا الان نگفته که کسی رو در ایران شناسایی کرده، هرچند که ایران خب سیاست وزارت بهداشتش از همون ابتدای کرونا هم شفاف و دقیق نبوده. اما باید اشاره بکنم به صحبت‌های سعید کشمیری، رئیس علوم پزشکی بوشه. اون نگرانه، میگه اگر شما نقشه شیوع اومیکرون در جهان رو ببینید، علتی که اونها شناسایی میکنن آزمایشگاه‌های قدرتمندشونه. اگر این سویه در ایران شناسایی نشده، لزوماً به معنی نبودش در کشور نیست، بلکه شاید نتیجه در دسترس نبودن تکنولوژی شناساییه. اون میگه هر تست اومیکرون حدود 20 میلیون حداقل هزینه داره و اشاره میکنه به در واقع اوایل کرونا که میگه دیر اتفاق افتاد و با اینکه از هرمزگان وارد شده بود و این احتمال وجود داشت، ولی خب ایران همه اینها رو دیرتر از موقع عادی اعلام کرد. دلیلش هم اینه که واقعا آزمایشگاه‌هاش یه مقدار درست نیست و از طرفی هم سیاستش.
با وجود نگرانی از ورود سویه جدید ویروس کرونا به ایران، آیا دولت محدودیت‌های جدیدی رو اعمال می‌کنه؟
ببین، آخرین خبر اینه که مدیر کل فرودگاه خوزستان، چون میگن اگر بخواد فردا باشه وارد بشه، بر اساس حدس و گمان‌هاشون از اون نقطه وارد میشه، میگه که هنوز ما پروتکل‌های خاصی رو بهمون در واقع ابلاغ نکردن، نه قرنطینه نه محدودیتی برای پرواز. میگه در حال حاضر پروازها از ترکیه کویت به خوزستان داره انجام میشه و قانون ظرفیت 60% پروازها که به دلیل شیوع کرونا در واقع یه مدتی اعمال می‌شدن برداشته شده و پروازها داره با ظرفیت 100% هم انجام میشه. این از وضعیت پرواز هاست در منطقه‌ای که نگران کننده است. در صحبت های دیگه شده که از 15 آذر ماه در سیستم کنترل هوشمند کسانی که واکسن ندادن و یا کسانی که قرنطینه باید بشن، یعنی مبتلا به کرونا هستن، نباید از خودروهای خودشون مثلا از خونه هاشون خارج بشن. دیگه اینا رو ما در واقع ردیابی میکنیم و نمیذاریم که اتفاق بیفته و این ویروس گسترش پیدا کنه. اما اینکه چقدر واقعا اینها رو میتونن اعمال کنن مشخص نیست.
بله، ممنونم از کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش ویروس کرونا و یا در واقع سویه جدیدش در ایران قرار داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
تجارت محصولات کشاورزی به ندرت در کانون توجه رسانه‌های غیر تخصصی قرار می‌گیرد، اما در روزهای اخیر ممنوعیت واردات فلفل دلمه‌ای ایرانی به روسیه ناگهان جنجالی شد. روسیه باقی‌مانده سموم آفت‌کش در این محصول را دلیل ممنوعیت اعلام کرد. مقامات رسمی ایرانی نیز ادعا کردند که از مدت‌ها پیش نسبت به رعایت نشدن استانداردهای لازم از روسیه هشدار گرفته بودند. اما برخی رسانه‌ها در ایران مدعی لابیگری اسرائیل برای محدود کردن صادرات ایران به روسیه شدند و یک مسئول وزارت جهاد کشاورزی هم گفته که بعید نیست این گونه باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
پشت پرده ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی ایران به روسیه چیست؟ خبرگزاری مشرق نیوز با انتشار گزارش با این نام ممنوعیت واردات محصولات ایرانی را اقدام عجیب دولت روسیه خواند و مدعی شد پشت پرده این تصمیم رقبای ایران در بازار روسیه از جمله اسرائیل قرار دارند. در این گزارش از قول تجار ایرانی آمده که در ماه‌های اخیر رونق گرفتن صادرات کشاورزی ایران به روسیه باعث تنگ کردن جا برای رقبایشان از اسرائیل و ترکیه شد و گویا تحت فشار آنها و به بهانه‌های واهی جلوی صادرات محصولات کشاورزی ایران گرفته شد. یک شنبه مسعود بصیری سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی طی مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره نفوذ اسرائیل در محدودیت‌های اعمال شده برای محصولات ایرانی در روسیه گفت بعید نیست، اما لازم است ما محصولات مناسب و با استانداردهای لازم تهیه کنیم. از نامه وزارت جهاد به سازمان غذا و دارو که در خبرگزاری مهر منتشر شد برمی آید که طی ماه گذشته گزارش‌های مبنی بر مرجو کردن مقادیر قابل توجهی از محصولات کشاورزی ایران شامل فلفل، سیب، خیار، هلو و برخی محصولات صادراتی دیگر به روسیه به این اداره رسیده و نیاز است فوراً اقدامات لازم برای بررسی محموله‌های کشاورزی به ویژه به مقصد روسیه اعمال شود. خبرگزاری مهر همچنین بیانیه سفارت ایران در مسکو را منتشر کرد که مطابق آن روسیه در خرداد ماه گذشته تغییراتی در مقررات خود پیرامون استفاده از سموم کشاورزی اعمال کرده و از ایران خواسته پروتکل جدیدی امضا کند، اما گویا به دلیل ضرورت مشارکت سایر نهادهای دولتی ایران مراحل اداری لازم طی نشده. سازمان دولتی روسیه برای نظارت بر حمایت از حقوق مصرف کنندگان 4 روز پیش اعلام کرد از ابتدای ماه جاری میلادی ورود فلفل دلمه ایرانی به روسیه را به دلیل بازمانده سموم از جمله از نوعی که در روسیه به ثبت نرسیده و میزان مجاز آن تعیین نشده ممنوع میکند. ولادیمیر کارداشوف کارشناس اقتصادی معتقد است عدم پیشرفت همکاری های اقتصادی بازرگانی روسیه و ایران به دلیل لابیگری رقبا نیست.
این گونه نیست که جایگزین کردن یک محصول در بازار به کل ناممکن باشد، اما هر جایگزینی به زمان طولانی نیاز دارد و از آنجا که پایه‌های ضروری برای تجارت روسیه و ایران فراهم نیست، ایران نمیتواند از فرصت‌هایی که مثلا پس از تحریم محصولات کشاورزی ترکیه در روسیه به وجود آمده بود استفاده کند. در مقابل کشورهایی که از روابط تجاری گسترده با روسیه برخوردارند، آماده‌اند خلأی که پس از ممنوعیت واردات محصولات ایرانی در بازار روسیه به وجود می‌آید را پر کنند. یعنی رقبا فرصت را از دست نمی‌دهند، اما عامل این فرصت‌ها نیستند. با توجه به داده‌های تجارت فلفل دلمه‌ای مطمئنم چین سهم ترکیه و ایران را از آن خود خواهد کرد، نه اسرائیل. مشکل عمده همکاری‌های روسیه و ایران تمرکز دو اقتصاد بر نفت و گاز است. جایگاه ایران عمدتاً به بازار محصولات کشاورزی در روسیه محدود است و در این عرصه عدم شناخت کافی از محصولات ایرانی و مسائل اداری گمرکی مانع پیشرفت است. به همین دلیل رشد مبادلات تجاری روسیه و ایران سرعتی که بسیاری آرزوی آن را دارند نخواهد داشت.
مطابق آمار گمرک روسیه، این کشور سالانه حدود 200,000 تن فلفل دلمه‌ای وارد می‌کند که 23% آن از اسرائیل و 20% از چین است و در ماه‌های گذشته ترکیه حدود 18% و ایران حدود 13% این بازار را به خود اختصاص داده بودند. از نامه وزارت جهاد برمی‌آید که صادرات سالانه محصولات کشاورزی ایران به روسیه حدود 700,000 تن است و پیش بینی شده بود تا پایان سال جاری این میزان به حدود 1.5 میلیون تن افزایش یابد. به رغم رشد حجم مبادلات تجاری بین دو کشور، سهم ایران در تجارت خارجی روسیه همچنان زیر 1% است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00 4202 2112 2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خب امیدوارم که تا اینجای برنامه‌های ما در این مجله شامگاهی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما همینطور میتونید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم روزبه بلهری توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر،
دریچه
حمله نیروهای امنیتی به بند زنان زندان مرکزی ارومیه، اعتراض‌ها به بی‌توجهی مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به وضعیت سلامتی عباس لسانی، بی‌خبری از شرایط نرگس محمدی در زندان، ادامه حبس برادران افکاری در سلول انفرادی از 15 ماه پیش تا کنون و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. اعتراض زندانیان بند زنان زندان مرکزی ارومیه در واکنش به محدودیت‌های ایجاد شده برای آنان با ضرب و شتم نیروهای امنیتی سرکوب شد. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، زنان زندانی زندان مرکزی ارومیه روز جمعه در اعتراض به محدودیت‌های جدید از جمله کاهش ساعت هواخوری، تعداد تماس‌ها و تردد زندانیان به بندهای دیگر، تعدادی از پتوهای موجود در بند را آتش زدند. محدودیت‌ها پس از خودداری زندانیان از شرکت در کلاس‌های قرآن وضع شدند. ارسلان یار احمدی، عضو هیئت مدیره سازمان هنگاو:
روز 12 دی ماه بیشتر زندانیان زن محبوس در بند زنان زندان ارومیه که به بند شماره 15 معروف است دست به اعتراض زده و به نشانه اعتراض بیشتر پتوهای داخل بند رو با آتش کشیدند که همین منجر شده به دخالت نیروهای امنیتی و نیروهای گارد ویژه وارد بند زنان شدند و شروع به ضرب و شتم و کتکاری شماری از زندانیان نمودند که حتی گزارش یکی از زنان هم زخمی شده است و مسئولین زندان چندین نفر از زندانیان را آوردند از آنها تعهد کتبی گرفتند که دیگر در هیچ اعتراضی شرکت نکنند و این اعتراض پس از اعمال محدودیت‌های جدیدی صورت گرفته که در بند زنان از اوایل پاییز امسال صورت گرفته است.
گزارش حاکی است که چندین تن از فعالان سیاسی و مدنی آذربایجانی با نصب بنرهای اعتراضی در میدان قاسم سلیمانی و یکی از پل‌های عابر پیاده اردبیل به بی‌توجهی مسئولان قوه قضاییه، مسئولان زندان مرکزی اردبیل و نهادهای امنیتی به وضعیت جسمانی عباس لسانی، فعال مدنی زندانی، اعتراض کردند. در این بنرها تصویر آقای لسانی همراه با تصویر عبدالله طباطبایی، دادستان اردبیل، انتشار یافته و بر روی آن نوشته شده بود که وضعیت جسمانی این فعال سرشناس آذربایجانی در خطر است و مسئولیت هر گونه عواقب احتمالی بر عهده دادستان اردبیل و مسئولان قوه قضاییه خواهد بود. توضیحات یاشار حکاکپور، فعال حقوق بشر ساکن کانادا را می‌شنویم.
ایشون مشکل جدی مهره‌های کمر پیدا کردن و چند ماه پیش در 22 خرداد ایشون و عده دیگر از زندانیان سیاسی آذربایجانی در اردبیل و تهران، آقایان یوسف کاری، مهداد شیخی، علی واسقی، رضا واسقی، سیامک میرزایی، بهنام شیخی، کیانوش اصلانی، در حمایت از آقای لسانی که خب نیاز به رسیدگی پزشکی دارن دست به اعتصاب قضا زده بودن که اون موقع دادستان اردبیل اومدن و قولهایی دادن که خب ایشون رو به خارج از زندان منتقل خواهند کرد برای عمل جراحی، منتها خب این قولها ظاهرا دروغ بوده و اجازه نمیدن که آقای لسانی برای عمل پزشکی خارج از زندان برن. برای همین فعالین سیاسی اردبیل دست به اقدام جدیدی زدن و بنرهایی در نقاط مختلف شهر اردبیل از جمله میدان قاسم سلیمانی آویزون کردن که خب از مسئولین میخوان که آقای لسانی رو سریعا به وضعیتش رسیدگی بکنن و مسئولین قوه قضاییه ایران و دادستان اردبیل آقای طباطبایی رو مسئول جان آقای لسانی میدونن.
آقای حکاکپور همچنین اشاره میکند
عباس لسانی که خب فعال شناخته شده آذربایجانی هستش در زندان اردبیل به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده و ایشون همچنین به تبعید محکوم شدن. ایشون در طی دو دهه گذشته به زندان‌های طویل المدت محکوم شدند و همیشه در ولات بیشتر موقع‌ها در زندان بودند و در اثر این زندانی بودن‌ها و همچنین شکنجه‌ها و اذیت آزاری که ایشون دیدن در زندان‌های استان اردبیل مشکل سلامتی پیدا کردند.
ستار رضایی، شاعر، کارگر گچکار و فعال کارگری، ساکن نجف آباد اصفهان، به دست ماموران امنیتی در خانه پدریش بازداشت شد. تاکنون دلیل بازداشت، نام نهادکننده بازداشت کننده و محل نگهداری آقای رضایی اعلام نشده است. بر اساس گزارش‌ها پس از سرکوب تجمع اعتراضی کشاورزان در اصفهان، شماری از فعالان کارگری، مدنی و سیاسی در اصفهان و شهرهای اطراف آن بازداشت شدند. هیراد پیربوداغی فعال کارگری به رغم گذشت حدود یک ماه از بازداشتش همچنان به صورت بلا تکلیف در بند 209 زندان اوین بازداشتگاه وزارت اطلاعات زندانی است. یکی از آشنایان خانواده این فعال کارگری به رادیو فردا گفت که هیراد پیربوداغی در آخرین تماس تلفنی خود گفته بود که برگه آزادی موقتش را امضا کرده و به نقل از نیروهای امنیتی افسوده بود که به زودی قرار وثیقه برای او تعیین خواهد شد. بر اساس این گزارش با این همه وقتی خانواده هیراد پیربوداغی به زندان مراجعه کردند گفته شده که چنین موضوعی درست نیست. تقی رحمانی فعال سیاسی ساکن پاریس و همسر نرگس محمدی میگوید که بیخبری از وضعیت این فعال مدنی در انفرادی زندان‌های جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. آقای رحمانی در توییتی با اشاره به اینکه نگهداری زندانی در سلول انفرادی مصداق شکنجه است، خواستار پاسخگویی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی درباره وضعیت نگهداری همسرش شد. این فعال سیاسی درباره وضعیت نرگس محمدی میگوید
بعد تفکیری نرگس که الان دوارد سبون هفتش داریم میشین خبر زیادی از دستگیریش بجز اون تلفن اولی که کرد نداریم. بعد مشخص شد در سلول انفرادی زندان 209 وزارت اطلاعات در زندان اوینه و مواردی تمام فعالیت های یک ساله آزادیش بوده از مهر پارسال تا آبان امسال بوده این حدثت 99 تا 1400 هر کاری کرده بعدشان ردیفه تامیش کرده دفاع از خانواده های کشته شدگان آبان، فعالیت علیه سلول انفرادی، فعالیت علیه حکم اعدام، تمکین نکردن به حکم دادگاه 30 ماه زندان 80 ضرب شلاق و جریمه نقدی بوده به خاطر شکایت رئیس زندان اوین از نرگس که منجر به تبعیدش به زندان زنجان شد، اونم مراسم برای قربانیان آبان بود. مجموعه اتهاماتی که هنوز مصداقهای قانونیش ظاهرا پیداش نکردن ولی پیدا میکنند، تشویش احسان عمومی و اقدام علیه امنیت کشور و اجتماع و تبانی بهش ابلاغ کردن و تو انفرادی هستش. یک نوع انتقام گیری وزارت اطلاعات ایران از یه فعال حقوق بشره، انتقام گیری همراه با مجازات و همراه با روکم کردن، نه نوع دستگیری. در یه ماده کیفرخواست به نرگس میگن تو چرا تمکین نکردی به حکم دادگاه؟ خب شما حکم دادید دیگه، وقتی میگی تمکین نکردی نه روکم کردن دیگه. نوع شکل دستگیری انتقام گرفتنه. نرگس اولین بار در زندان انفرادی در سال 1389 بیمار شد، دچار فلج عضلانی شد. چرا باید تو انفرادی باشد؟ در که تمام و از نظر آقایان جرایمش مشخصه، از نظر ما که اینا فعالیت جرمیست. و تو انفرادی نگه داشتن و بعد بیخبری. دقت بکنید نرگس الان بچه ها خلاصه بعد از آزادی با وجودی که نرگس ممنوع خروج بود خلاصه با مادر حرف میزدن، با هم حرف میزدیم، دوباره بازم بچه ها هم دارن مجازات میشن، یعنی بچه ها هم یه از امکان گفتگو با نرگس عملا بعد از تصویری از دست دادن و خانواده هم در بیخبری قرار داره. این فشار به یه فعال حقوق بشری که حاضر نیست به خیاس سیاست های اینا بگه نه، به رفتار های اینا بگه آری بگه و میخواد اعتراض کنه و این اعتراض حقه. این وضعیت نرگسه و الان نگرانی ما اصلا اینه که وضعیت جسمیش گرچه حاله و سرنوشتش چی میشه. از این طرف یک نوع مجازات کسیست که علیه سلول انفرادی مبارزه کرده، میگه سلول انفرادی مصداق شکنجه.
خانم محمدی روز 25 آبان در جریان حمله نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. این فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران اوایل مهر امسال جهت اجرای حکم محکومیت جدید خود یعنی 30 ماه زندان و 80 ضربه شلاق به دادسرای اوین احضار شده بود، اما اعلام کرده بود که از این حکم سرپیچی خواهد کرد. نصرت بهشتی معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان به قید وثیقه 1 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. خانم بهشتی 13 مرداد به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و توسط دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به 5 سال زندان محکوم شده بود. جمعی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و فعالان کارگری و سیاسی با خانواده شاپور احسانی راد فعال کارگر زندانی دیدار کردند و خواستار آزادی او شدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران در این دیدار که در منزل آقای احسانی راد در شهر ساوه برگزار شد، همسر او هما اژدرنیا در سخنانی خواستار آزادی وی شد.
الان نزدیک 20 ماه شاپور زندانه. دقیق از یک بار ما ببینیم شاپور رو. هر وقت که میگیم یه بهانه میگن نه نمیشه، نه دیدیمش، نه مرخصی داره، حتی مشکل چشم داره، دندون داره، درد کمر داره، دیسک کمر داره. اونجا الان دو بار بردنش بیمارستان به خاطر که چشمشو عمل کنن یا ببینن. پولی که تو دستشون کلا بود، اونا که پول ندارن، یه زنگ نزدن، یه زنگ خشک خالی به ما نزدن که ما خودمون یا خانوادهش یا دوستاش خودشون برسونن اونجا با دستبند. آیا واقعا حق شاپور احسانی راده؟ آیا واقعا حق یک نفر، یک کارگر بازنشسته که هیچ جرمی نکرده بعد ببرن با دستبند و پابند ببرن در بیمارستان بدون پول برگردونن بیارن ببرن زندان دوباره با اون حالش؟ در شأن شاپور احسانی راد این نیست و دارین عذاب میدین ما رو، عذاب روحی دارین میدین ما رو. خانواده رو اسیر کردین، نه ما، خانواده های دیگر رو اسیر کردین و آه دل این خانواده ها بسوزونتون که نابود بشین الهی، که نابود بشین، که مملکت نابود کردین.
شاپور احسانی راد عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در حال حاضر دوره 6 سال حبس خود را در زندان می گذراند. فرزانه انصاری فر، خواهر فرزاد انصاری فر که در اعتراضات آبان 98 بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد، در احضاریه‌ای با شکایت رحمان بدری، فرمانده سابق یگان ویژه بهبهان، با اتهاماتی چون سرقت بالابر به دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان احضار شد. در این احضاریه از خانم انصاری فر خواسته شده که روز 4 دی برای رسیدگی به اتهامات خود به دادگاه مراجعه کند. از جمله اتهامات دیگر خانم انصاری فر، ضرب و جرح عمدی، عضویت در گروهک‌های منافقین، توهین به رهبری، تبلیغ علیه این نظام، شرکت در اعتراضات سال 98 و سنگ پرانی علیه ماموران انتظامی و امنیتی هستند. فرزانه انصاری فر پیشتر نیز در احضاریه جداگانه برای رسیدگی به اتهام تبلیغ علیه این نظام جمهوری اسلامی به دادگاه انقلاب اسلامی فراخوانده شده است. او در تیر 99 در جریان اعتراض‌های مردم بهبهان به نابسامانی‌های اقتصادی و سرکوب سیاسی بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود. اینها در شرایطی است که پرونده شکایت خانواده فرزاد انصاری فر برای معرفی آمران و عاملان قتل فرزندشان همچون دیگر خانواده‌های جانباختگان آبان تاکنون بی‌نتیجه مانده است. برادران افکاری 15 ماه است که در سلول انفرادی به سر می‌برند. خبرگزاری هرانا گزارش داد که وحید افکاری و حبیب افکاری از شهریور 99 تاکنون به مدت 15 ماه است که در زندان انفرادی به سر می‌برند. بر اساس این گزارش برادران افکاری در بند عبرت زندان عادل‌آباد شیراز هستند، بندی که از آن به عنوان دربسته یاد می‌شود و در آنجا از حق تماس تلفنی و رسیدگی پزشکی مناسب محرومند. وحید و حبیب افکاری به ترتیب در شهریور و آذر 97 در ارتباط با اعتراض‌های مرداد همان سال در شیراز بازداشت شدند. برادر آنها نوید افکاری، کشتیگیر ملی پوش، به اتهام قتل عمد در جریان آن رخدادها اعدام شد. اتهامی که او همواره آن را رد کرده و گفته بود که تحت شکنجه ناگزیر از اعتراف دروغ شده است. وحید افکاری به 54 سال و 6 ماه حبس و 74 ضرب شلاق و حبیب افکاری به 27 سال و 3 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. فعالان حقوق بشر تاکید می‌کنند که آنها در جریان بازجویی‌ها برای اخذ اعتراف بارها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه‌ای دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.